و اتفاقاتی بود از این جنس.
بله.
در ادبیات ملل هم اگر بخوایم بررسی کنیم اتفاق حماسه رو داریم، یعنی هر جایی که در واقع جنگی در گرفته اتفاق حماسی شکل گرفته، مردمان اون زادبوم، مردمان اون سرزمین به تناسب اون در واقع جنگی که در گرفته شروع کردن با ادبیات خودشون به آثاری دست زدن و آثاری رو آفریدن متناسب با اون اتفاق. اگر که ما ویژگی زبان فارسی و حالا نزدیک به اون زبان عربی رو موزون بودن این حماسه بدونیم، حماسه هایی که وزن داره و با وزن و قافیه خونده میشه، ولی در ادبیات ملل دیگه این وزن و قافیه شاید کمرنگ تر باشه اما حضور داشته. یعنی حماسه آوری در زبانشون شاید از داستانها شروع شده.
درست.
پیشتر از شعر. ما اگر به پیشینه های ادبیات سنتیمون نگاه کنیم، ما مثلا یک اسطوره‌ای مثل اسفندیار روینتن رو داریم.
بله.
که نماد روینتنی در ادبیات هست و در اسطوره های غرب اسطوره‌ای مثل آشیل یا همون آکیلیس رو داریم که او هم نماد روینتنی هست. اسفندیار ما از چشمش آسیب میبینه در صورتی که آشیل پاشنه‌ای داره که آسیب پذیره. این تشابهات فرهنگی در حیطه ادبیات حماسی و در حیطه آرکیتایپ ها، اسطوره ها، ما رو به دونجا میبره که حماسه ها و واژگان حماسی با هم یک قرابتی دارن در طول تاریخ و در بین ملل مختلف.
شعر و
شعر و
حماسه، حماسه سازان. استاد مشفق کاشانی. عباس کیمنش ملقب به مشفق کاشانی سال 1304 در کاشان متولد شد. او پس از پایان تحصیلات مقدماتی راهی تهران شد و تحصیلات خود را تا دریافت فوق لیسانس در رشته حسابداری و بودجه ادامه داد. وی از دوران کودکی استعدادش در شعر را به نمایش گذاشت و با راهنمایی‌های مادرش توانست جدی‌تر آن را دنبال کند و به مطالعه آثار شاعران بزرگ بپردازد. با گسترش فعالیت‌های شعریش، تخلص مشفق را برای خود برگزید و به دلیل اصالت کاشانیش با نام مشفق کاشانی در جامعه ادبی شناخته شد. اشعار مشفق تلفیقی از اندیشه و عواطف در ظرف شعر کلاسیک است و با وجود اینکه زبان و قالب اشعار وی غالباً سنتی است، اما مضامینی که در شعر استخدام می‌کند هیچگاه کهنه و تکراری نیستند. البته همین نازک‌بینی و مضمون پردازی رگه‌های سبک هندی را در اشعار او به نمایش می‌گذارد و هرچند واژگان آن قدیمی‌اند، اما نگاه به آنها از زاویه‌ای جدید برای خواننده لذت بخش خواهد بود. حکایت گل پرپر را ز باد فتنه چه می پرسی؟ که خون نوشته این قصه کتاب سرخ چمن دارد. به نرم پویی کشتیبان کسی ز حادثه ایمن نیست، حریر دامن این دریا هزار چین و شکن دارد. گستره موضوعی اشعار مشفق کاشانی بسیار وسیع است و آثار موفقی در عرصه شعر ولایی، دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و ملی دارد. در حوزه شعر عاشورایی مشفق اشعار بسیاری سروده است که سرآمد آنها تضمین زیبا از 12 بند محتشم کاشانی است که به عنوان اولین مجموعه شعر آیینی از مشفق کاشانی با نام صلای غم منتشر شد. دامان لاله شعله ور از اشک شبنم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. در رهگذار عشق چراغ امید نیست، در سر هوای شادی و گفت و شنید نیست، زین ابر تیره مهر درخشان پدید نیست، گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رست خیز عام که نامش محرم است. مشفق کاشانی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه تهران 37 سال در آموزش و پرورش مشغول بود و بعدها هم در سمت رئیس هیئت مدیره دفتر شعر جوان برای ارتقای شاعران جوان تلاش کرد. از نکات قابل توجه در طول سالهای شاعری مشفق میتوان به دوستی او با سهراب سپهری اشاره کرد و در واقع میتوان مشفق کاشانی را نخستین راهنمای شعری سهراب نامید. اشعار استاد مشفق کاشانی در بین قالب‌های شعر کلاسیک بیشتر به سمت غزل متمایل است، هرچند در قالب‌های دیگری چون قصیده، مثنوی، چهارپاره و رباعی یا حتی ترانه و تصنیف نیز اشعار زیبایی از ایشان به جا مانده. خاطرات، سرود زندگی، شراب آفتاب، آذرخش، آینه خیال، بهار سرخ سرود، هفت بند التهاب، نقش بندان غزل، انوار 15 خرداد، خلوت انس، تصحیح دیوان حاج سلیمان سواحی بیدگلی، تذکره شاعران معاصر، راز مستان و کهکشان آبی تعدادی از آثار است. از ویژگی‌های انسان‌های بزرگ، تلاش برای شکوفایی استعداد دیگران و کمک به آنها برای پیشرفت و موفقیت است. انسانی که مانع پیشرفت دیگران نمی‌شود و سعی بر موفقیتشان دارد، به نوعی امتداد اندیشه و عقاید خود را در دیگران جستجو می‌کند و با کمک به دیگران سعی در جاودان کردن خود دارد و موفقیت دیگران را موفقیت خود می‌داند. این موضوع در حوزه شعر بسیار مهم است و شاعران جوانی که در دامان پیشکسوتان این عرصه پرورده می شوند، ادامه دهنده ی راه استادان خود می شوند و با خلق آثار درخشان بر ارزش معلمشان می افزایند و آنها را عزت بیشتری می بخشند. یکی از بزرگان عرصه شعر و ادب که علاوه بر خلق اشعار ناب و زیبا در امر پرورش استعدادهای درخشان حوزه شعر نقش بسزایی داشته است، استاد مشفق کاشانی است. نام ایشان در تاریخ ادبیات ما علاوه بر شاعری بزرگ، به عنوان معلمی توانمند و مشوق شاعران به یادگار خواهد ماند. روحش شاد.
برای مرغ گرفتار تا قفس باقی است، برای مرغ گرفتار تا قفس باقی است، هزار بغض گلوگیر در نفس باقی است. به حیرتم که چرا خاتم سلیمانی به دست دیو سیاه کاسه هوس باقی است. کجا به گوهر مقصود دست خواهی یافت در آن محیط که چنگال خار و خس باقی است به آفتاب که نور سحر نخواهد ریخت به خاک شب زده تا سایه عسس باقی است چه راز بود در آوای راویان قریب که در مسیر سفر ناله جرس باقی است به داد خواهی دلهای بیقرار ای دوست غمت مباد که دادار دادرس باقی است دوام مستی ما بین که در هزاره عشق خرابه های می از طاق دار بس باقی است هجوم دشمن و طوفان شن تماشایی است هجوم دشمن و طوفان شن تماشایی است که بر کتیبه اعجاز در تبس باقی است بر این رواق زبرجد نوشتند به زر خلیج فارس در آیینه عرس باقی است
شعر و شعر و حماسه جناب آقای متولیان شعر حماسی با اینکه سابقه ای به قدمت به قول شما واژه داره و به نظر میاد که شعر پیری باشه اما به دلیل پویایی و تحرک نهفته‌ای که در خودش همیشه داره از یک عرض به خدمتون که
همواره جوانه
دقیقا میخواستم دنبال همین باش از یک جوانی خاص و طراوت شگفت‌انگیزی برخورده
همینطوره.
یعنی همیشه نوعه
همینطوره
حالا نمیدونم رازش واقعا در همون تحرک و پویایی خاص خودشه چون با توجه به اتفاقات و وقایع سروده میشه و شکل میگیره یا راز دیگری داره
بطن همینطوره
دوست داریم بشنویم حرفایش
سرکار خانم اکبری ببینید جریان شکلگیری یک شعر از یک انگیزه و انگیزش درونی شکل میگیره
بله
طبیعتاً مردمانی که شروع میکنن شعارهایی رو ساختن برای یک انقلاب هیچ کدوم ممکنه به صورت بالقوه یک شاعر درونی داشته باشند ولی هیچ کدوم شاید مهر و برچسبی به اسم شاعر روشون نخورده باشه پس اون انگیزه و انگیزشه باعث میشه که یک اتفاق پدید بیاد یک اتفاق شکل بگیره و یک اتفاق در واقع رویش کنه و این رویشه حالا میباله بزرگ میشه و شاخ و برگ‌های مختلفی ازش سر میزنه ولی اگر حماسه رو به یک درخت کهنی تشبیه کنیم این حماسه پاجوش‌هایی داره به اندازه تمام جنگ‌های طول تاریخ به اندازه تمام انقلاب‌های طول تاریخ که اون انقلاب ها و اون جنگ ها باعث برانگیخته شدن احساسی و عاطفه‌ای در مردم اون روزگار و در شاعران همون عصر یا عصرهای بعدی بوده و همین برانگیختگی باعث شده که در واقع از یک اتفاق تاریخی به یک حماسه مکتوب از جنس شعر یا از جنس داستان پل بزنند اهل اون عصر و زمان در مورد انقلاب ما هم که به هر حال یکی از پاجوش‌های این درخت کهن حماسه هست به شعارها و سرودهای انقلابی رسیده بودیم تو گفتگومون که یه سری شعارها شکل میگیره یه سری سرودها شکل میگیره که اینا از مردم سر میزنه مردمی که هیچ کدوم شاعر قرار نیست باشن فقط همون انگیختگی احساسی بله به صورت خودجوش اونها رو بر این میداره که به سمت شعر و واژه برن وقتی انقلاب پیروز میشه یک سری چهره ها و شاعران شاخص میشن توی عرصه شعر انقلاب شاعرانی که شروع میکنن همداستان با حرکت مردم و همراه با موج عظیمی که مردم ایجاد کردن و این حرکت عمومی که ایجاد شده بین تمام مردم ایران این شاعران شروع میکنن همسو با اون حرکت به واژه پردازی کردن و شعر گفتن. شاید بشه از شاعران نسل اول انقلاب به استاد حمید سبزواری، به علی موسوی گرمارودی اشاره کرد و حالا یک نسل بعدتر یه خورده شاید مثلا سالهای ابتدایی دهه 60 از قیصر امینپور، از سید حسن حسینی و سلمان هراتی میشه نامبرد شاعرانی که توی شعرهاشون حماسه موج میزن. این حماسه گاهی توی عرصه جنگ تحمیلی وارد شده، گاهی از خود انقلاب گفته، شعری که سلمان هراتی راجع به حضرت امام داره، یا مثلا سید حسن حسینی شعری که مثلا با دیو سیاه شب در آویخته ایم، در کام فلق باده خون ریخته ایم، از باد سحر نشان ما را جویید، ما با نفس صبح در آمیخته ایم. این شعرها همه رنگ و بوی یک حماسه و یک رویداد بزرگ دارن، تا قیصر امینپور که اصلا کتاب تنفس صبح شاید خیلی از اشعارش مرتبط با انقلابه و بعدتر از اون توی آینه های ناگهان و شعرهای بعدیش به واکاوی جنگ یه جورایی میپردازه، مخصوصا توی اون شعری که میخواستم شعری برای جنگ بگویم.
شعر و حماسه حماسه سازان حمید سبزواری حسین ممتحنی متخلص به حمید متولد 1304 در سبزوار، به همین دلیل و نیز به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی در بزرگسالی به حمید سبزواری شهرت پیدا کرده است. پدرش عبدالوهاب و پدر بزرگش ملا محمد صادق ممتحنی هر دو شاعر بودند. اصول شاعری را از پدر خود آموخت که در بزرگسالی نابینا شده بود. از آنجا که مادرش بانوی باسواد بود و تمام حروف را در دوران پیش از مدرسه به او آموزش داده بود، وقتی به مدرسه رفت در کلاس اول می توانست بسیاری از کتابها را بخواند. از همان ابتدا طبع شعر و علاقه و استعداد موسیقی در وجود حمید عجین شده بود. به همین خاطر در دوران مدرسه گاهی شعرهای موجود در کتابها را برای خودش و هم کلاسی هایش به صورت آهنگین زمزمه می کرد. پدرش از دوران کودکی متوجه طبع شاعرانه حمید شد. در ایام ماه محرم در یکی از سالهای دوران کودکی حمید، پدرش جریان شهادت حضرت علی اصغر را برای پسر تعریف کرد و حمید به صورت خودجوش برای این قضیه شعری سرود و پدرش به اصلاح آن پرداخت. استاد حمید سبزواری چند دهه ابتدایی عمر خود را در شهر زادگاه خود سپری کرد. در آن سالها به انجمنهای شعر سبزوار می رفت و با برخی شاعران قدیمی و معلمان بازنشسته ادبیات سبزوار آشنایی نزدیکی برقرار کرد. آقایان شاهرخی، مروجی، مجمع الصنایع و فاضل از دوستان دوران جوانی حمید در سبزوار بودند. همچنین دکتر علی شریعتی، نویسنده و اندیشمند بزرگ معاصر نیز با حمید سبزواری در ارتباط بوده است و مهمتر از همه اینکه شروع آشنایی و دوستی استاد حمید سبزواری با مقام معظم رهبری مربوط به سالهایی است که آیت الله خامنه‌ای در آن زمان طلبه جوان و مبارز بود و در نتیجه تعقیب و گریزهای سیاسی با مأموران رژیم پهلوی ناگزیر مدتی در سبزوار و نزد دوستان انقلابی خود پنهان شده بود و نخستین دیدارهای نزدیک حمید سبزواری و مقام معظم رهبری در آن سالها و در شهر سبزوار رخ داد. حمید سبزواری به دلیل روحیه آزادگی و ظلم ستیزی که داشت، فساد سیاسی و اوضاع بد اجتماعی دوران طاغوت را بر نمی‌تابید و به ناچار از همان ابتدای جوانی خود را مجبور به مبارزات سیاسی دید. وی در آن سالها به دنبال پیدا کردن بهترین راه رهایی به گروه‌ها و حزب‌های مختلفی که علیه رژیم شاه مبارزه می‌کردند سرک کشید. اما در نهایت از چند سال قبل از پیروزی انقلاب به مسیر مقدس خط امام و انقلاب اسلامی جذب شد. استاد حمید سبزواری به خاطر همین فعالیت‌های انقلابیش در چند مرحله تاوان سنگینی را تحمل کرد. از جمله اینکه پس از کودتای 28 مرداد از آموزش و پرورش اخراج شد. سپس زندگیش را به تهران انتقال داد و بدین ترتیب خود را به کانون فعالیت‌های انقلابی و سیاسی آن زمان رساند. فعالیت‌های وی در تهران به اوج خود رسید. تا آنجا که ماندگارترین سرودهای انقلاب اسلامی ایران را سرود و برای همیشه هنر متعهد خود را در ذهن و حافظه تاریخی میلیون‌ها ایرانی مسلمان ثبت کرد. از آثار حمید سبزواری میتوان به دیوان اشعار، کاروان سپیده، یاد یاران، سرود درد، گزیده ادبیات معاصر و سرود سپیده اشاره کرد. استاد حمید سبزواری در نتیجه مبارزات جانانه انقلابی، سالها تلاش صادقانه شغلی و ذوق و قریحه بالای شاعری تا کنون افتخارات متعددی کسب کرده است. در ادامه به صورت خلاصه به تعدادی از افتخارات ایشان اشاره می‌کنیم. سرایش سرود خاطره‌انگیز خمینی امام که همزمان با ورود حضرت امام به ایران در فرودگاه مهرآباد تهران اجرا و همه‌گیر شد، به خاطر اثر بخشی زیبایی و اثر گذاری فوق‌العاده‌ای که دارد، در حال حاضر در حال ثبت در فهرست آثار معنوی کشور است. تحسین و تقدیر امام خمینی رحمت الله علیه برخی سروده های حمید سبزواری، به طوری که امام خمینی با شنیدن ترانه ای مجاهد شهید مطهر که در رسای آیت الله مطهری سروده شده بود فرمودند انقلاب ما امروز به چنین سرودها و موسیقی هایی نیازمند است.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضا را چو آیین مطهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر، در عزای تو ای بحر تقوا، دیده در خون دل شد شناور، گریه بر نال ره بسته و غم، می گدازد دلم را به مجمر، خامه لرزد در کف من از غم تو، چون سرایم ماجرای ماتم تو.
از دیگر افتخارات استاد سبزواری مقدمه نویسی مقام معظم رهبری بر یکی از کتاب‌های شعر حمید سبزواری است، به طوری که حمید سبزواری تنها شاعری است که مقام معظم رهبری تا کنون برای کتاب وی مقدمه نوشته است. فجر رهایی دمیده است ای رنج ظلمت کشیده، از روزن دل نظر کن آنک سپیده سپیده. بانگ مؤذن
مگو که کشتی از این موج بر کران نرود، که بر دماغ خرد هرگز این گمان نرود. در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود. حرامیان ره صد کاروان زدند و هنوز، ز گوش بادیه آوای کاروان نرود. قدم به صدق و صفا نه به راه دوست، که جان اگر ز دست رود بر کسی زیان نرود. مباش در پی دعوی که رهرو ره عشق، بر آستان وفا جز به پای جان نرود. سراب داعی داران به مدعی بگذار، نهنگ لجه ز امان و آبدان نرود. فروغ خلوت روحانیان نیفزاید چو شمع هر که در این بزم صرفشان نرود. چنین که ره سپران چابکانه میتازند، غبار عرصه ز سیمای آسمان نرود. ز بس که خون شقایق به دشت و خامن ریخ، بهار از دمن و دشت و بوستان نرود. اگر چه شب پرگان آرزوی شب دارند، سحر به بوگه خفاش از جهان نرود. بجز حدیث محبت که جاودان سخنیست، مسافسانه که از نامه بر زبان نرود. مرید رهبر عشقیم و در گذرگاه عمر، حمید را خط عشق است و جز بران نرود.
شعر و حماسه. خب جناب متولیان، باید با دوستان عزیز خداحافظی بکنیم، چون دیگه بیشتر از این فرصت نداریم.
حماسه چشمهای توست، پلکی بزن، انقلاب کن، قلبهاتون پر از انقلاب عاشقانه باشه الهی.
به اتفاق آقای متولیان، کارشناس محترممون، و بقیه دوستان در ویژه برنامه شعر و حماسه، همه شما بزرگواران رو به خدا یکتا می سپاریم و خداحافظ.
خوش آنان کاندرین نامهربان دنیای بد، عمر را در کار خوب مهربانی کردن.
شعر و حماسه.
به داد خواهی دلهای بیقرار ای دوست، غمت مباد که دادار دادرس باقیست.
شعر و حماسه.
در آن سفینه که سکان به دست نوح در است، امید ساحل مقصود از میان نرود.
شعر و حماسه.
مثل کوهی توی من